رفقا عزیز سلام، حال ما امشب بالاخره بحثمون رو یه بحثی صبح قرار شد بکنیم در مورد لیبرالیسم و فاشیسم، یا به عبارت بهتری عنوان بهتریش میتونه این باشه: لیبرالیسم، مالکیت خصوصی و فاشیسم. راستش این بحثیه که ما از مدتی قبل تو فکرش بودیم که بالاخره این بحث رو باید یه زمانی مطرح کرد، به خصوص از وقایع اوکراین به این سو این بحث به طور جدیتری مطرح شد. خب بالاخره معلوم شد که دنیای اتفاقاتی داره میفته و صفبندی نیروها و واکنش نیروها به تحولات مثل این که تغییرات مهمی داره میکنه، و از اون موقع ایده به اصطلاح طرح این بحث بین ما مطرح شده بود. و به هر صورت حالا حوادث و تحولات این دوره اخیر باعث شد که خب کل این بحث بالاخره به درجه تو عقب بیفته، و بحث های دیگه ای بود که باید مطرح میکردیم و اینا، ولی دیگه وقتشه که حالا مطرح بکنیم. بحث امشب رو من مقدمتا بگم، این فقط میتونه درآمدی بر بحث لیبرالیسم، مالکیت خصوصی و فاشیسم باشه، چون کل به اصطلاح اون سه عنوانی که در بحث هست خب به حدی گسترده است که هم پرداختن بهش فرصت بسیار زیادی میخواد و هم به اصطلاح در یک جلسه شاید اصلا نشه به طور چیز به طور مبسوط و مفصلی وارد بحثش شد. به همین خاطر بحث امشب میگم درآمدی بر لیبرالیسم، مالکیت خصوصی و فاشیسم خواهد بود در درجه اول. اون سه عنوانی که توی نوشته هست در واقع توی این بحث هست، اون سه عنوان هم رؤوس بحث رو روشن میکنه. بالاخره رابطه بین لیبرالیسم و فاشیسم چیه و مالکیت خصوصی این وسط چه نقشی رو ایفا میکنه توی این بحث. من قبل از ورود به خود بحث، یعنی یا برای ورود به بحث، با چند تا مشاهده شروع میکنم. مشاهداتیه که مربوط به تحولات اخیره. اولین مشاهده‌ای که ازش شروع میکنم مربوط به تحولات اعتصاب کارگرای به اصطلاح لوکوموتیو رانان آلمانه در چند روز اخیر. خب ما چند روز اخیر این در آلمان شاهد این اعتصاب بودیم. اعتصابی بود که برای مدت 4 روز، یعنی قرار بود تا دوشنبه این اعتصاب ادامه پیدا بکنه، که امروز بعد از ظهر ساعت 6 این اعتصاب تموم شد. و این اعتصاب اعتصابی بود که خیلی گسترده بود و قطارها در واقع قطارهای به اصطلاح بین شهری از کار افتادن، بخش عظیمشون از کار افتادن. و نکته جالبی که امروز در روزنامه نوشته بودن این بود که همزمان با این اعتصاب در واقع در فرانسه هم اعتصابی بوده از به اصطلاح در راه آهن، ولی اعتصاب راه آهن فرانسه در واقع به حدی ناموفق بوده که اخبار روزهای اخیر نشون میداد که فراخوان به اصطلاح اتحادی اصلا موفق نبوده، و برخلاف اعتصابی که در آلمان بود. در آلمان این اعتصاب خب خیلی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و فضای بسیار سنگینی رو توی رسانه‌ها ایجاد کرد. من یه مقدمتا توضیح بدم، و اونم اینه که این اعتصاب به اصطلاح اتحادیه لوکوموتیو رانان، خب 7 سال پیش هم همچین اعتصابی داشتن و اونجا هم درگیری خیلی حادی بود، با این تفاوت که 7 سال پیش این اتحادیه از جانب به اصطلاح اتحادیه ترانسنت که اون موقع مربوط به وابسته به دیگیبه بود یا اتحادیه سراسری آلمان بود، متهم به این میشد که یه اتحادیه که مال به اصطلاح الیت لوکوموتیو رانه و به همبستگی با بقیه توجه نداره و غیره و غیره. و حقیقتا هم اون زمان 7 سال پیش این اعتصاب اتحادیه به اصطلاح لوکوموتیو رانان مقارن شده بود با اعتصاب خلبانان، و این جنبه به اصطلاح الیتیستی رو شما اون موقع میشد دید، و یکی از ضعف‌های به اصطلاح اتحادیه لوکوموتیو رانان اون موقع این بود. این بار برخلاف دفعه قبل از مسائل مورد مناقشه و جدی به اصطلاح این اعتصاب، یکیش این بود که اتحادیه لوکوموتیو رانان به اصطلاح خودش رو نماینده سایر به اصطلاح خدمه قطار هم میدونست و میخواست برای اونها هم مذاکره بکنه، و از دقیقاً یعنی اون چیزی رو که 7 سال پیش بهش متهمش میکردن به این که شما همبستگی نمیشناسید با بخش‌های دیگه با غیره و غیره، و در واقع اون موقع این یه بخشی از کمپینی بود که اتحادیه ترانسنت رو انداخته بود که این اتحادیه لوکوموتیو رانان رو از دور خارج کنه و به درجه خیلی زیادی هم خود اتحادیه ترانسنت در واقع تو اون موقع در تخریب اعتصاب لوکوموتیو رانان موفق شده بود. این بار اما این اتحادیه لوکوموتیو رانان در واقع اون بخش های دیگه ای رو که از نظر مثلا قدرت اعتصاب خیلی ضعیفتر از لوکوموتیو رانان هستن اونها هم با خودش همراه داشت. این وضعیت و به این معنا بود که در این حال به اصطلاح اون اتحادیه به اصطلاح متأخر ترانسنت، چون ترانسنت خودش منحل شد و اتحادیه متأخر ترانسنت که در واقع اون بخش دیگری از اتحادیه درون راهن آلمانه و اون به اصطلاح وابسته به دیگیبه آلمانه، اون بخش احساس خطر جدی بکنه و موقعیت خودش رو در حال در واقع تخریب ببینه و اون بخش اتحادیه که مربوط به دیگه بس وابسته به دیگه بس در واقع توی مدت اخیر در تصمیمات کارفرمایان توی راهن آلمان، چون میدونه که خصوصی هم هست و راهن آلمان و سوداوری باید باشه و اینا و اینها، در هر تصمیمی با این به اصطلاح مدیریت راهن همکاری داشتند و شدیداً به اصطلاح بر علیه منافع کارگران کار میکردند. اما وضعیتی که اتفاق افتاد این بود که این اعتصاب یک بار تبدیل شد به یک موضوع کل الیت حاکم در آلمان و من وارد جزئیات اعتصاب نمیخوام بشم، فقط اون چیزی که توی این مدت اخیر این اعتصاب رو و متمایز میکرد این بود که یک باره خب دولت آلمان دولت ائتلاف بزرگه، یعنی دولت سوسیال دموکرات هاست و دموکرات مسیحی ها، یک باره تهاجم وسیع رو ما چه از جانب سوسیال دموکرات ها و چه از جانب دموکرات مسیحی ها و یعنی حزب خانم مرکل و چه از جانب اتحادیه دی گی بی و در درجه اول اون وقت در رأس اینها از جانب مدیا رسانه ها چنان تهاجم وسیعی به این اتحادیه GDL یا لوکوموتیو رانان صورت گرفت که این تهاجم بی سابقه است در واقع بعد از جنگ جهانی دوم. ما درگیری های بزرگی داشتیم در آلمان، ما اوتو برنر رو داشتیم در آلمان، دبیر کل اتحادیه فلز بود که به عنوان آدم آهنین معروف بود و ما درگیری های مربوط به 35 ساعت کار در هفته رو داشتیم، بسیار درگیری های حادی بودن، ولی همه اون درگیری های دیگه در همه اون درگیری های دیگه اتحادی هایی که وارد اون درگیری می شدن به روشنی به حمایت بخشی از به اصطلاح الیت جامعه هم متکی بودن، یعنی اون بخش سوسیال دموکرات، بخش به اصطلاح خیلی وسیع از به اصطلاح نظریه پردازان، ژورنالیستا و حمایت میکردن و درگیری‌ها بسیار سنگین و جدی بود که از موضع برابری در واقع بود، مخالفین سیاسی بودن که با هم می‌جنگیدن. اتفاقی که این بار افتاد کاملا متفاوت بود، یعنی شما یک اتحادیه رو می‌دیدید که این اتحادیه مورد تعرض وسیع همه جانبه‌ای قرار گرفته بود به عنوان یک اتحادیه‌ای که گویا داره قوانین بازی رو به هم میزنه، گویا داره یک تابوی رو میشکنه، یک حریم‌های مقدسی رو داره میشکنه. اوج این به اصطلاح تعرض به این اتحادیه لوکوموتیو رانان اون وقت در تعرض به شخص وسلسکی رهبر این اتحادیه خودش نشون داد که این شخص رو به قول روزنامه فوکوس در واقع به عنوان منفورترین شخص آلمان ازش نام برده شد در روزنامه فوکوس. تمام مثلا مدیا رسانه‌های اصلی از شپیگل تا دی ولت تا فرانکفورت آلگماینه زایتونگ تا همه اونهای دیگه یک کمپین وسیع تنفر رو نسبت به این شخص وسلسکی رو انداختن، تا جایی که روزنامه بیلد این در واقع شماره تلفن دفترش رو منتشر میکنه و از خوانندگان خودش میخواد که زنگ بزنن به دفتر این و این رو در واقع فحش باران بکنن آقای وسلسکی رو. روزنامه فوکوس از این هم فراتر میره و عکس خونه وسلسکی رو و مشخصات خونش رو میزنه که کاملا مشخصه که اون وقت این آدم کجا زندگی میکنه، یعنی کاملا فضای تروری که وحشتی که به اصطلاح قرار یه اتحادیه رو و رهبران یه اتحادیه رو با این فضای ترور و وحشت به اصطلاح به عقب نشینی وادار بکنن. این بی سابقه بود در بعد از جنگ جهانی دوم در مبارزات کارگری در آلمان. این یادآور این بود که یه دورایی ما بالاخره این کشور کشوری که یه زمانی خب آدم‌ها رو به اصطلاح علامت می‌زدن رو سینه‌هاشون و یه مغازه‌هاشون ستاره می‌کشیدن که یعنی که معلوم باشه که این آدم یهودیه و مورد تنفر دیگران قرار بگیره. و کمپینی که بر علیه ویسلسکی را افتاد از نوع، درسته که هنوز اون شدت رو نداشت، ولی شما عناصر و عناصری از چنین نوع کمپین تنفری رو درش میدیدید. این چیزیه که ما توی هفته ها و تو ماه های اخیر نسبت به پوتین دیدیم رو که از هیچ گونه اصطلاح توهین و در واقع لجن پراکنی خودداری نشد نسبت به پوتین، برای اینکه این رو به عنوان اهریمن جلوه بدن. و دقیقاً شما مشخصات مشابه این رو در مقیاس کوچکتری تو داخل خود آلمان نسبت به رهبر یک اتحادیه میدیدید. این به نظر من یه زنگ خطر نگران کننده ای. این مشاهده اولیه که به اصطلاح فکر میکنم داشته باشیم برای اینکه وارد بحث بشیم. مشاهده دوم مربوط میشه به انتخابات پارلمان اروپا. در انتخابات پارلمان اروپا خب شما میدونید که در بخشی از کشورهای به اصطلاح اروپایی احزاب دست‌راستی رأی خیلی بالایی رو آوردن، از جمله در فرانسه. و در فرانسه این رأی که اینها آوردن، خب رأی به اصطلاح جبهه ملی فرانسه، فرون ناسیونال، خب رأی خیلی بالایی بود و این واکنش‌های خیلی وسیعی رو با خودش به همراه داشت و منجر شد به یک اصطلاح در یک سلسله از شهرهای اروپا، منجر شد به یک سلسله تظاهرات ضد فاشیستی، در واقع ضد راسیستی و ضد فاشیستی. مشاهده دوم من اینه که شما وقتی به این تظاهرات نگاه میکنید، من لینکشو همین الان براتون توی اون تکست براتون میفرستم، شما به اون این لینکی که توی خبرگزاری چین در واقع شینهوا این رو زد و شما در مقابل پارلمان اروپا اون وقت تظاهراتی رو می‌بینید که این تظاهر کنندگان جمع شدن و خیلی وسیع تو مرکز مثلا اون میدان اون وقت یک پرچم بسیار بسیار بزرگی از اروپای واحد رو گرفتن دست خودشون و بر علیه فاشیسم دارن تظاهرات میکنن، بر علیه راسیسم و فاشیسم اینا دارن تظاهرات میکنن. تاریخ این تظاهرات 29 ماه میه، یعنی 25 ماه می انتخابات صورت گرفته و 29 ماه می این تظاهرات صورت گرفته. 29 ماه می 27 روز بعد از دوم ماه می، و دوم ماه می روزیه که ساختمان اتحادیه اودسا رو فاشیستا آتش زدن و بیش از 100 نفر، خب آمار رسمی میگه 40 خورده نفر، ولی بیش از 100 نفر آدم رو اونجا سوزوندن و تصاویر به اصطلاح فاجعه آمیز این حادثه آتش سوزی به اصطلاح در واقع جنایت آتش سوزی ساختمان اتحادیه در اودسا خب تکون دهنده بود. ولی در مقابل اون بربریت فاشیستی توی اوکراین و تو اودسا هیچ تظاهراتی در نه تنها در اروپا صورت نگرفت، بلکه اون معدودی هم که توی آلمان در تظاهرات‌های دوشنبه ها به اصطلاح می‌رفتن و اعتراض می‌کردن، خود اونها رو به عنوان فاشیست رادیکال یا راست افراطی اون وقت مورد تعرض قرار می‌دادن. یعنی اینجا کسایی رفته بودن می‌رفتن دوشنبه ها در میدونای خیلی از شهرها از جمله برلین تظاهرات میکردن در مورد سیاست، در اعتراض به سیاست اروپای واحد نسبت به اوکراین و حمایت در واقع اروپای واحد از فاشیستای اوکراین. خود اون تظاهر کنندگان معترضین اون وقت به رئیس رادیکال، راست افراطی، به فاشیسم، به نازی، حتی راست جدید متهم میشدن. این که حالا خود اون به اصطلاح تظاهر کنندگان چی هستن، ترکیبشون چیه به جای خودش، ولی این که عده‌ای که در واقع اون میشه گفت مینستریم، اون رسانه‌های کلان به اصطلاح و اون بخش وسیعی از چپ، فاشیستای توی اوکراین رو، فاشیستایی که آشکارا نئونازی‌های رسما و آشکار اوکراینی رو محکوم نمی‌کردن ولی کسانی رو که در اعتراض به اون وضعیت تظاهرات می‌کردن محکوم می‌کردن، خب این خیلی جالبه. و همراه با اون وقت شما اون تظاهرات استراسبورگ وقتی می‌بینید، پرچم اروپا رو می‌بینید، کاملا مشخصه که این تظاهرات ضد راسیستی یا ضد فاشیستی در این حال به معنای پرو اروپاییه، اروپای واحد. و اینکه اروپای واحد چیست، خب می‌دونیم چیست دیگه. بالاخره ما الان داریم می‌بینیم که از جاهای مختلف ما داریم می‌بینیم، به خصوص در یونان و اسپانیا و اینا ما داریم می‌بینیم که این اروپای واحد در چه وضعیه. این مشاهده دوم بود. مشاهده سوم از یونان صحبت کردم، از همون یونان به اصطلاح این به عنوان مشاهده سوم، این سوم مشاهده است. خب یونان رو لازم نیست ما راجع به اصطلاح وضعیت وخیمی که تو یونان هست صحبتی بکنیم. بیش از 50% از جوانانش بیکارن، بیش از 28% آمار رسمی بیکاری، بیش از 28% و یک کشوری که به وضعیتی رسیده که بیمارستان‌هاش، گزارش رو اخیراً داشتم می‌خوندم، در بیمارستان‌هاش خب کسایی که فوت می‌کنن و بستگانشون دیگه سراغشون نمیان و هزینه‌های به اصطلاح فوت رو، هزینه فوت رو، دفن و کفن رو ندارن بدن و خود بیمارستان‌ها، هزینه بیمارستان‌ها بالا رفته به خاطر اینکه بخشی از این اجسادی که تو بیمارستان‌ها فوت میشن اینا رو خود بیمارستان‌ها مجبورن دفن کنن، صرف نظر از اینکه بخش عظیمی از به اصطلاح سیستم بهداشتیش اصلا از کار افتاده، کاملا از کار افتاده، صرف نظر از اینکه مواردی به اصطلاح دیده شده توی این چند سال اخیر بعد از بحران و بعد از این سیاست به اصطلاح ریاضت اقتصادی که به اصطلاح به یونان تحمیل کردن، که مواردی بوده که خانواده های یونانی حتی آمادگی داشتن برای اینکه بچه هاشون رو بفروشن. خب این وضعیت یونانه. و تو این یونان اون وقت یه مشاهده، یعنی برگردیم یه خورده به دوره دو سه سال اخیر نگاه بکنیم، اصل اون مشاهده یه چیز دیگه است و اونم اینه که در سال 2011 ما در یونان شاهد این بودیم که اون پاپاندریوس در واقع نخست وزیر یونان در مقابل اون مثل بسته ریاضتی که ترویکای اروپای واحد بهش در واقع به یونان میخواست تحمیل کنه و ریاضتی رو در واقع سیاست اقتصادی، ریاضت اقتصادی رو باز بیشتر میخواست تشدید بکنه، پاپاندریوس میاد و میگه که بسیار خوب ولی من این رو به رفراندوم میذارم. با گفتن این که من این رو به رفراندوم میذارم، خب این گفتن همون بود و پایان عمر دولت پاپاندریوس هم همون، خب یعنی به راحتی کودتا کردن و در واقع از با صندوق بین‌المللی پول و به اصطلاح کمیسیون اروپا و خب اینا کودتا کردن و پاپاندریوس رو برداشتن، یکی از کارگزاران خود بانک جهانی رو گذاشتن توی یونان بالای سر کار و اونجا اون وقت چیه؟ اون وقت تمام روز سیاست ریاضت اقتصادی رو که میخواستن تحمیل بکنن تحمیل کرده. بنیاد فریدریش ابرت شتیفتونگ، به اصطلاح بنیاد فریدریش ابرت که مال همین سوسیال دموکراسی آلمانه، گزارش رو تهیه کرده از این که در چند سال اخیر صدها قانون بر علیه به اصطلاح اون چیزای قانونی که در واقع حقوق قانونی که خود به اصطلاح کارگرای یونان داشتن بر علیه اتحادیه‌ها، بر علیه قراردادهای دست جمعی، در به اصطلاح امکان پذیر کردن اخراج‌های دست جمعی و غیره و غیره تصویب شده بر علیه به اصطلاح اتحادیه‌های یونان و بر علیه جنبش کارگری یونان. خب این مشاهده سومه، یعنی این اتفاقاتیه که در یونان داره میفته. در خود چیز وقتی شما نگاه میکنید، در خود به اصطلاح اروپای واحد وقتی نگاه میکنید، باز به اصطلاح اون کل اروپای واحد رو نگاه میکنید و اون سیاستمداران و کمیسیون این حرفا، خب این رو ما داریم میبینیم در خود در واقع یونان هم ما اینو دیدیم که اصلا مسئله این نبود که آیا مردمی رأی دادن به اصطلاح دموکراتی، اینجا دموکراسی رعایت شده یا نشده. مسئله این بود که یک اقدامات سیاسی و اقتصادی معینی باید پیش می رفت و این اقدامات میبایست از طریق قوه اجرایی پیش میرفت. این چیزیه که سران به اصطلاح اتحادیه اروپا رسما این رو فرموله میکنن، از جمله اون رئیس قبلی کمیسیون هرمان فان رامپوی رسما فرموله میکرد و میگفت که ما در این دوران بحرانی نیازمند به اینیم که اقدامات اجرایی بیشتری و نه پارلمانی، از طریق اقدامات اجرایی بیشتری به اصطلاح در واقع امور رو پیش ببریم. دور زدن به اصطلاح نهادهای انتخابی در اروپا امروز دیگه رسمه، یعنی کاملا رسمه و تمام اون سیاست به اصطلاح چیز، سیاست به اصطلاح متکی به اون قانون اساسی اروپا که میگفتن قانون اساسی ما داریم و بر اساس اون حرف هاست، در سالهای اخیر بستای به اصطلاح مربوط به ریاضت اقتصادی و اینا و تأمین به اصطلاح قدرت رقابت اروپای واحد برای در سطح گلوبال و جهانی اساسا از طریق دور زدن به اصطلاح اون مکانیزم انجام میگیره. خب این رو، خب اینا اقداماتیه که بالاخره تو سطح عمومی میشه گفت که بله دیگه سرمایه‌داری به بحران رسیده و خب تو بحران اون وقت لازمه که این اقدامات انجام بده و اینا، ولی فکر میکنم که یه مقداری به اصطلاح بیشتر دقیق بشیم تو این وضعیت و ببینیم که چه اتفاقاتی داره، این اتفاقاتی که داره میفته نیروهای به اصطلاح تشکیل دهنده ایش یا پیش پرندش کیا هستن. این چون رسمی که خب تو هم اون سطح انتظایی کلی که خب بله سرمایه‌داری به بحران رسیده و حالا که به بحران رسیده این کارا رو میکنه، ولی خب بالاخره یه جریانات سیاسی هستن که دارن این کارا رو میکنن و دارن میبرن جلو. این جریانات سیاسی اجتماعی، این الیت به اصطلاح سیاسی اجتماعی که حکومت داره میکنه اینا، اون بنیانهای این الیت چیا هست و اونا کیا هستن، چه جوری هستن که این کارو دارن میکنن؟ این به نظر من مسئله ای که باید روش خم شد. از وقایع یونان یه پلی میزنیم، برمیگردیم به چیست؟ برمیگردیم به خب وقایع مشابه وقایع یونان یک مقداری یه حدود 80 سالی پیشتر از اینها. خب این رو برای چی میگم؟ برای اینکه میگم که خب بالاخره شما الان وقتی نگاه میکنید اون الیت به اصطلاح حکومت کننده در اروپا و در آمریکا خب اساسا خودشون یه نیروی دموکراتیک میدونن و کوتاه هم نمیان از اینکه حقوق بشر جهانی است و حقوق بشر بر اساس به اصطلاح برای رعایت حقوق بشر و اینا حاضرن دست به هر مداخله‌ای در هر گوشه‌ای از جهان بزنن و برای اینکه بتونن حقوق بشر رو در واقع تأمین بکنن. خب و در به اصطلاح چیز در دفاع از آزادی و غیره کوتاه نمیان ظاهرا. خب یعنی اون الیتی که به اصطلاح داره این کارا رو میکنه، خب الان هم شما با خودشون هم حرف بزنید میگم خودشون رو تجسم آزادی و در واقع لیبرالیته میدونن و نه با فاشیسم و این چیزا ظاهرا هیچ رابطه‌ای هم ندارن، خوششون از مربوط به اونا نمیده. خب برمیگردیم به وضعیت مشابهی که توی اتریش بوده. اتریش در سالهای به اصطلاح بعد از بحران جهانی 1929، اتریش بعد از بحران جهانی 1929 در واقع وضعیتی داشت مشابه وضعیت یونان امروز، یعنی درست به همون وضعیت از نظر به اصطلاح مالی ورشکسته بود و به اصطلاح باید بایستی در واقع ریاضت اقتصادی در دستور کار قرار میگرفت و غیره. دولت اتریش در اون زمان دقیقا مثل همون اقداماتی که دولت به اصطلاح اتحادیه اروپا نسبت به یونان انجام داد، دولت اتریش در همون زمان اون وقت میاد و شروع میکنه به اقداماتی رو از طریق اجرایی و بدون به اصطلاح حتی دخالت دادن پارلمان خود اتریش میاد اقداماتی رو در دستور کار خودش میذاره و این اقدامات اضطراری هست. و در سال 1933 تقریبا همزمان با به اصطلاح آلمان نازی در اتریش هم حزب کمونیست رو ممنوع میکنن، و در وین و لینز و شهرهای دیگه اتریش اون وقت اعتراضات کارگری رو وحشیانه سرکوب میکنن ولی این سرکوب وحشیانه اعتراضات کارگری فقط توسط به اصطلاح خود نیروهای پلیس نبوده، بلکه نیرویی که این در این اصطلاح سرکوب‌ها در به طور فعال شرکت داشته، اون نیرو در واقع فاشیستای اتریش بودن و به اسم هایموئر، دستجات به اصطلاح فاشیستی هایموئر بودن که تو این سرکوب‌ها به طور فعالانی نقش داشتن. خب همه اینها رو میشه گفت به اصطلاح چیه؟ مقدمات آستروفاشیسم یا فاشیسم اتریشیه که داره تو اونجا قدرت در دست میگیره. اما مسئله اساسی اینه که صدر اعظم اتریش توی این دوره کسی نیست به غیر از یک لیبرالی به نام دولفوس. یه لیبرالی به اسم دولفوس صدر اعظمه و اونه که در واقع هم ممنوعیت حزب کمونیست اعلام میکنه، هم سرکوبا رو سازمان میده و اونه که در واقع به اصطلاح این برنامه‌های به اصطلاح ریاضت اقتصادی رو و اینا رو با اقتدار تمام پیش میبره. اون چیزی که اون وقت اینجا این لیبرال همین آقای دولفوس که این اقداماتو پیش میبره، چیزی که باز اینجا باز جالب توجه و عایز مثلا توجه بسیار جدی است، اینه که مشاور اقتصادی درجه اول در واقع دولفوس هم کسی نیست جز نظریه پرداز بزرگ به اصطلاح نئولیبرالیسم که خواهیم گفت که بعدم خواهیم این ترم نئولیبرالیسم هم خواهیم پرداخت که چرا این ترم نئولیبرالیسم رو به کار میبرن و در واقع یکی از به اصطلاح بحث‌های امشب ما اینه که نشون بدیم که این ترم نئولیبرالیسم چقدر ترم ساختگیه که حقایقی رو پنهان میکنه. به هر صورت لودویگ فان میزس در واقع مشاور به اصطلاح عالی این دولفوسه و در واقع این اقدامات مربوط به سرکوب کارگرا و اتحادیه ها و ممنوعیت حزب کمونیست و این تمام این اقدامات به اصطلاح دور زدن به اصطلاح اون موازین دموکراتیکی که خودشون در واقع بهش پایبند بودن، اینا اقداماتی بوده که راه باز کنه به اصطلاح اون فاشیسم بعدی میشه. خود این اقدامات رو در واقع لیبرال ها بودن که راه انداختن. تقریبا مقاربا همین دوره هم بود که در آلمان هم اون بعد از اصلاح 1929 اون نوتفر اوردنونگن میان و تو جمهوری وایمار و راه رو برای اصلاح فاشیسم هیتلری باز میکنن و تو اونجا هم در آلمان هم با کارل شمیت و با دیگران خب در واقع لیبرال های اون موقع بودن که در رأس این اقدامات قرار میگیرن که پارلمان رو دور میزنن و با نوتفر اوردنونگزگزتسه در واقع اون قوانین اضطراری خارج از پارلمانی به اصطلاح اون اقدامات رو تحمیل میکنن و میبرن جلو. خب اینا تشابهات ظاهرا سوری ماجراست. بذاریم من این تشابهات رو وقتی یه خورده بیشتر ادامه بدیم و ببینیم که اون چجوری بوده تو خود همون اتریش، به خصوص در مورد اتریش بسیار این تشابهاتش با یونان امروز بسیار جالبه. یونان خب ما میدونیم که در واقع دولت یونان تو اون سالهای مثلا بعد از بحران و اون ورشکستگی یونان و اینا طرف مذاکره دولت یونان ترویکا بود. خب یعنی یه ترویکای یه هیئت سه نفره از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اتحادیه مثلا اروپا، اینها بودن که در واقع این رو این دیکته می‌کردن به دولت یونان که چه بکنه و چه نکنه. مسئله اساسی اینه که برای اتریش هم دقیقاً یه همچی وضعیتی بود. یعنی در اتریش هم شما یک به جای ترویکایی که ما امروز داریم در به اصطلاح مربوط به یونان، در اتریش هم هیئتی بوده که در واقع نقش همین ترویکای امروز رو به عهده داشته. این هیئت هیئتی بود که جامعه ملل که اون سازمان پیش از به اصطلاح سازمان ملل، اون سازمان به اصطلاح بین المللی که پیش از سازمان ملل جامعه جهانی بود به اصطلاح، اون جامعه ملل این هیئت رو فرستاده بود برای چیز، برای به اصطلاح اتریش. خب شما اون به اصطلاح جامعه ملل اون ترویکایی که فرستاده بود، خب در واقع یعنی اون هیئتی که فرستاده بود در رأسش، خب 1931 به اصطلاح یک وام اضطراری میدن به اتریش و که اسمش مثلا وام لوزان بود یا همچی چیزی، اتریش در مقابل به اصطلاح عین همین یونان امروز متحد میشه که به اصطلاح همین اقدامات ریاضتی رو انجام بده. در رأس این هیئت یک هلندی بود به نام روست، که این هلندی به نام روست با اختیارات کامل به اصطلاح به روست فان تونینگن در واقع با اختیارات کامل به اتریش اعزام شده بود از طرف جامعه ملل، به عنوان نماینده جامعه ملل. و روست در وقتی به اصطلاح دولفوس در سال 1933 پارلمان رو در واقع از کار میندازه و منحلش میکنه، روست ازش پشتیبانی میکنه و در به اصطلاح دفترچه یادداشت روزانش اون موقع یک به اصطلاح یادداشتی رو مینویسه که بسیار بسیار جالبه. این یادداشت اینه، میگه که با همراه به همراهی کانسلر یعنی صدر اعظم که همون دولفوس باشه و رئیس بانک ملی کینبوک، ما تصمیم گرفتیم پارلمان رو تشخیص دادیم که باید از دور خارج کنیم، و چرا که این پارلمان در راه به اصطلاح بازسازی خرابکاری میکنه، یعنی بازسازی رو اجازه نمیده و خرابکاری میکنه. و روست ادامه میده اون وقت و این نماینده جامعه ملل ادامه میده و میگه که اتریش به یک دولت به یک شکل دولتی جدید احتیاج داره، بر اساس تصور من این میبایستی یک دولت فاشیستی باشد، یعنی روشن نماینده جامعه ملل این حرف میزنه. خب ما نمیدونیم الان در دفترچه یادداشت فان رامپوی و باروسو و اینا چی نوشته شده، ولی به احتمال زیاد در دفترچه یادداشت اینها هم چنین چیزهایی باید باشه، یعنی که یونان به همچی چیزی احتیاج داره، همچنان که در مورد اوکراین هم بوده این مسئله. خب ما گفتیم که چیه؟ گفتیم که بالاخره اینجا باز با این حال، خب ما نمیدونیم، خود منم نمیدونم روست کیه، مال کدوم به اصطلاح شاخه نمیدونم مکاتب بورژواییه، ولی اینقدر هست که خب در مورد دولفوس ما گفتیم، البته خود اینم بگم، خود دولفوس اون وقت در تضاد به اصطلاح با چیز، در تضاد با آلمان نازی، یک سال بعد یعنی 1934 توسط در واقع نازی‌های طرفدار آلمان به قتل میرسه، حتی خودش، یعنی اینطوری نیست که راه رو باز میکنه ولی خودش به قتل میرسه اون وقت. با این حال اون گفتم که لودویگ فان میزس در واقع مشاور عالیش بود. خب لودویگ فان میزس رو، خب این رو به عنوان یکی از به اصطلاح همین الان شما برید توی چیز در واقع بنیاد اصلا فان میزس، بنیاد فان میزس که کلی به اصطلاح به عنوان تینگ تنک، یکی از تینگ تنک های اصلی به اصطلاح نئولیبرالیسم ازش نام میبرن اینا، خود این بنیاد و بنیادهای یک اصلا با پروتکشن و حمایت به اصطلاح اروپای واحد به اصطلاح دارن خودشونی میگردونن، یعنی اینا پیغمبرای این چیزن، این نظمیه که الان هست. خود فون میزز اون وقت آثار بسیار بسیار متعددی داره که درش کینه نسبت به اتحادیه‌ها و نسبت به حتی دموکراسی رو فرموله میکنه و به عنوان مانع به اصطلاح چی، به عنوان مانع، یعنی مواقعی اون وقت میگه که این مانع به اصطلاح نظمه. به طور مشخص یکی از معروفترین به اصطلاح چیزهایی که فان میزس از فان میزس هست اینه که در رابطه با فاشیسم ایتالیا اون وقت در سال 1927 فان میزس به اصطلاح اظهاراتی رو میکنه که این اظهارات معروف شده و تو اونجا اون وقت در واقع در سال 1927 یه ارزیابی میکنه از فاشیسم ایتالیا و میگه که این فاشیسم ایتالیا میگه خدمت تاریخی رو انجام داد و به عنوان یک چیز ضروری در واقع تونست جامعه و سیویلیزاسیون اروپا رو نجات داد و این خدمت تاریخی میگه برای فاشیسم ایتالیا میمونه. البته اضافه میکنه که البته اگر فاشیسم رو ما بیشتر از این بخوایم ببینیم و به عنوان یک راه حل دائمی ببینیم و خطای بزرگی کرد، خب بعدا اون وقت خود میزز توی نوشته های بعدیش اون وقت خود همون میزز اون وقت بر علیه فاشیسم می نویسه. چجوری بر علیه فاشیسم می نویسه؟ به عنوان یعنی بعد از اینکه خیلی دیگه وضع فاجعه آمیزی میشه اونا، خب به عنوان یک چیزی که در واقع متعلق به طبقات پایین، طبقات پایین دست جامعه است، سوسیالیستی از اون ور میاد و اقتدارگراست و غیره و غیره، و شروع میکنه به در به اصطلاح نقد در واقع به اون چیز فاشیستی از این زاویه. خب این در جایی که به اصطلاح به میزز برمیگرده، میزز خب میبینیم که یه همچین رابطی رو داره با فاشیسم و خیلی راحت بازه نسبت به فاشیسم و به عنوان لااقل به عنوان یه چیز اقدام ضروری این رو میپذیره. بیایم جلوتر و میرسیم به چیز، میرسیم به زمان به اصطلاح پینوشه و کسی دیگه‌ای که در واقع یکی اون هم یکی از در واقع یکی از پیغمبران به اصطلاح نئولیبرالیسم بهش میگن لااقل، چون از نظر من گفتم این بحثی مقداری گمراه کننده است، و اون فریدریش فون هایک. خب فریدریش فون هایک ما میشناسیم، میدونیم که فریدریش فون هایک هم به اصطلاح یکی از بزرگترین نظریه پردازان همین به اصطلاح نئولیبرالیسم بوده و همراه با میلتون فریدمن در واقع جز مدافعان اصلی کودتای پینوشه بودن. و فریدریش فون هایک در سال 1979-80-81 چندین بار این به شیلی سفر میکنه و خیلی به اصطلاح چیز داشته، خیلی به اصطلاح سمپاتی آشکاری داشته به اون، و در سال 1981 اون وقت مصاحبه رو میکنه و در اون مصاحبه عباراتی رو بیان میکنه که این عبارات جالبه، من این اون عبارات رو براتون میگم. میگه که به عنوان نهادهای دراز مدت خب من کاملا بر علیه دیکتاتوری هستم، اما یک دیکتاتوری برای یک سیستم به عنوان یک چیز انتقالی، یک پریود انتقالی میتواند کاملا ضروری باشد. گاهی وقتا ضروری است که یک کشوری دیکتاتوری داشته باشد برای دوره معینی، به شکلی از دیکتاتوری را. شما حتما میفهمید که این کاملا امکان پذیر است. خب برای یک دیکتاتور که به اصطلاح گذار به یک راه لیبرال را در واقع هدایت کند یا به جریان بیاندازد، و همچنین برای دموکراسی هم امکان پذیر است که اینش دقت کنید، برای دموکراسی هم امکان پذیر است که بدون یا در واقع در غیاب لیبرالیسم حکومت کند. یعنی اینجا داره خط و مشیشو با دموکراسی هم حتی روشن میکنه، میگه دموکراسی بدون لیبرالیسم به درد نمیخوره. و میگه به طور من شخصا یک دیکتاتور لیبرال رو به یک دموکراسی، دولت دموکراتیک فاقد لیبرالیسم ترجیح میدم، و این میگه چیز شخصی منه. بعد میگه راجب شیلی میگه چیز شخصی من اینه که ما در شیلی شاهد گذاری از دیکتاتوری هستیم به سمت لیبرالیسم یا دولت لیبرال. یعنی تو اونجا خب هایک یه همچین بحث رو میکنه و میگه که بله ضروریست. خب اجازه بدید من یک دو تا نقل قول دیگه هم براتون بخونم، برای اینکه این دو تا نقل قول جالبه، و این دو نقل قول یکیش از کتاب نبرد من هیتلره و یکیش از چیزه، یکیش از هایک. این دو نقل قول رو من میگم. نقل قول اول اینه، میگه بر علیه مازاد جمعیت فقط یک ترمز وجود دارد و اون هم اینه که فقط اون ملت هایی سر جا بمونن و افزایش پیدا بکنن که خودشون میتونن به خودشون غذا برسونن، یعنی که بقیه میتونن از بین برن خیلی راحت. نقل قول دوم اینه که این درجه بالای به اصطلاح آزادی فردی که به عاملین اقتصادی در واقع در یعنی یا دست اندرکاران اقتصادی براشون تأمین می شود، این آزادی فردی که براشون تأمین می شود توسط این واقعیت قابل توضیح است که تجربه نشان داده است که بازدهی افراد توسط وسیع‌ترین آزادی‌ها، تأمین وسیع‌ترین آزادی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و نه توسط زور از بالا. و همچنین به اصطلاح مناسب است که به اصطلاح جلوی این گرفته شود که انتخاب طبیعی شایسته ترین و زرنگ ترین و پرتلاش ترین افراد رو جلوشو گرفته بشود. این نقل قول دومه. ظاهرن به نظر میشه خب روشنه که این دو نقل قول مال کیاست. یکیش گفتم مال هایکه و یکیش مال هیتلر. اون نقل قولی که میگه که به اصطلاح این نقل قول دوم که این بعد این درجه از آزادی به اصطلاح دستن در کاران امور اقتصادی تاکید میکنه، این نقل قول مال هیتلره. این نقل قولی که به اصطلاح رد میکنه، میگه اقدامات زور از بالا رو رد میکنه برای یه چیز، از هیتلره. و اون نقل قولی که داره میگه که تنها یک راه برای حفظ برای مقابله با مازاد جمعیت وجود داره و اونم اینه که ملتایی که میتونن خودشون سیر کنن زنده بمونن، اون نقل قول مال فریدریش فون هایکه. فریدریش فون هایکه به اصطلاح نئولیبرال یا به نظر من لیبرال، این که میگم چرا بعدن توضیح میدم، در همون زمان سال 1929 هم کارل شمیت و اینا که داشتن جمهوری وایمار تو وایمار رپوبلیک در واقع جمهوری وایمار داشتن اون اقدامات رو انجام میدادن، اون موقع اونها هم حتی خودشون نئولیبرال التلاق میکردن به خودشون یا اطلاق میکردن به خودشون. بماند این بحث. خب شما دارید میبینید اینجا که خب در آدم ها یعنی نمایندگان برجسته ای از بسیار این لیبرالیسم رو یا نئولیبرالیسم رو دارید میبینید که به روشنی دارن یه همچین عناصری از بسیار اقتدارگرایی و سرکوب و بعد اینا رو دارن بسیار طرح میکنن. در همون سال 1929 خب یکی از نظریه پردازان سوسیال دموکرات اون موقع یک بحثی رو انتقادی رو مطرح میکنه و در آلمان و میگه که خب شما میخواید یه دولتی داشته باشید که این دولت تمام این به اصطلاح همه این چیزهایی که مربوط به خدمات اجتماعی است و مربوط به دفاع هست و فلان یرفا همه اینا رو باید بزند و فلان کند و پهمان کند و استدلالتون هم اینه که این دولت میبایستی اون وقت دولت کوچک و باریک باشد. خب حقیقتا هم بالاخره این یکی از عناصر به اصطلاح چیز عناصر به اصطلاح بحثای همین لیبرالا همین. و اون میگه که بله شما استدلالتون هم این است که این دولت بایستی لاغر و باریک باشد و این کارا رو بکنن. اما و نکته جالب اینه، میگه اما برای اینکه این دولت بتواند این کارا رو بکند باید دولت بسیار مقتدری باشد. یعنی شما اتفاقا دولت مقتدر میخواید، منتها اون یعنی مقتدر در چه رابطه؟ در رابطه سرکوب. خب اینا بالاخره آدم میتونه بگه که ما برگردیم به اون چیز تاریخی وقتی بخوام نگاه بکنیم، خب اون چیز تاریخی رو وقتی نگاه میکنیم بخصوص سالهای همون 29 تا 33 و روی کار آمدن فاشیسم اینا رو وقتی نگاه میکنیم، خب اینا توی ادبیات کلاسیک چپ میگم خب این هست که خب تبیین‌های متعددی از این میشه در سطح کلی، در پایه ایترین سطحی لااقل تا جایی که به کسی که مارکسیست باشه این باید مورد توافقش باشه. بگذاریم از این که الان آنتی فاشیسم امروزه اتفاقا برعکس اون چیز سرمایه‌داری رو، اون به اصطلاح اطلاق نسبت دادن فاشیسم به سرمایه‌داری براش یه تزئینیه، بیشتر از اون این رو متعلق به یه پدیده ایدئولوژی که متعلق به طبقات پایین جامعه میبینه. از این که بگذاریم، خب توی ادبیات مارکسی وسیعاً به اصطلاح این تا دوری تا قبل از به اصطلاح دهه همین دهه 80 90 و اینا به خصوص تا دهه 90 90 قرن 20 وسیعاً این بود که فاشیسم شکلی از حاکمیت سرمایه‌داریه. خب اینجا اون وقت تبیین‌های متفاوتی بود اوریان ترین شکل حاکمیت سرمایه‌داری میگفتن و این رو در واقع اون اساس تبیین دیمیتریوف در سال 1936 که فاشیسم رو حاکمیت اوریان یا دیکتاتوری اوریان سرمایه میدونست و این رو منتسب میکرد به اصطلاح به سرمایه های بزرگ، سرمایه های مالی و از این زاویه اون وقت این رو توضیح میداد. خب این تبیین اون وقت تبیینی که لااقل تا جایی که به اصل سیادت طبقاتی بورژوازی توسط فاشیسم برمیگرده خب خیلی روشن این تبیین کاملا درستیه. یعنی سیادت طبقاتی شکلی از سیادت طبقاتی، اونم وحشیانه ترین شکل سیادت طبقاتی سرمایه به ویژه سرمایه های بزرگ بر جان است. منتها این تبیین، خب تو خود این تبیین هنوز ما فاکت های متعددی هم هست، از جمله کتابی که اخیراً در مورد به اصطلاح تأمین مالی نازیسم آلمانی، هیتلر و اینا توسط به اصطلاح سرمایه های بزرگ کروپ و اینا منتشر شد و به زبان فارسی هم منتشر شد و اطلاعات بسیار دقیقی هم توش هست نسبت به چگونگی به اصطلاح تأمین مالی اینها. تو عرصه ادبیات و رمان و اینا هم وسیعا به اصطلاح در این زمینه آثار متعددی هست. منتها این یه جنبه قضیه است فقط. جنبه دیگه قضیه که اون وقت به نظر من تو کار گرامشی خیلی برجسته تر دیده میشه و اونم اینه که گرامشی فقط از این زاویه به مسئله نگاه نمیکنه. یعنی در این که به اصطلاح سیادت طبقاتی بورژوازیه، سیادت طبقاتی بورژوازیه. منتها گرامشی در مورد فاشیسم وقتی بحث میکنه گذار از لیبرالیسم به فاشیسم رو به عنوان دروی به اصطلاح سیادت بورژوازی بررسی میکنه. یعنی یک به نوعی به اصطلاح تقسیم کار قائل میشه بین لیبرالیسم و فاشیسم. یعنی اینجا فقط دیگه بحث بر سر سرمایه‌داران بزرگ نیست، اون واسطه سیاسی و ایدئولوژیکی که تو جامعه اون وقت باعث میشه که به اصطلاح اون نیروی لازم برای انجام این تحول ایجاد بشه، یعنی در درون خود لیبرالیسم، این رو در واقع گرامشی میاد و بحثش میکنه. خب این بحث به نظر من یه وجوه دیگه رو اضافه میکنه به بحث دیمیتریوف که اون بحث دیمیتریوف اون وقت کافی نیست. اجازه بدیم من یک قبل از اینکه وارد بحث بیشتر در این مورد بشم یه آماری رو که یک نویسنده روسی به اسم تارانوف توی یه سایتی به نام جپی سرخ این آمار رو داده، این آمار رو براتون بخونم. خیلی جالبه این آمار. میگه که مقاله‌ای داره به اسم لیبرال ها برای فاشیسم که تو اونجا این بحث رو میکنه و آمار میده، میگه که در سال 1928 در آلمان و در سال 1933 در دو انتخابات 32 و 28 در 28 کمونیست ها و سوسیال دموکرات ها، ائتلاف به اصطلاح کمونیست ها و سوسیال دموکرات ها 40.44% رأی آوردن در سال 1928. در سال 1932 این میزان آرایشون 37.3% بود، یعنی به اندازه 3% این میزان آرا کاهش پیدا کرده بود، تقریبا ثابت مونده بود. بعد در مورد همزمان با این در سال 1932 یعنی از 28 تا 32 آراء حزب لیبرال اون موقع آلمان یا فولکس پارتای از 8.7% رسید به 1.9% که تارانوف این بحث رو به درستی مطرح میکنه، میگه همین آمار داره نشون میده که اتفاقا این خود اون بدنه حزب لیبرال بود که به سمت حزب فاشیست، حزب انستیاپی، حزب نازی هیتلر رفت. یعنی اینجوری نیست که به اصطلاح برخلاف تبلیغات بسیار به اصطلاح گمراه کننده و در واقع عوام فریبانه ای که در خود همین به اصطلاح لیبرالیسم میکنه مبنی بر این که به اصطلاح فاشیسم رو توده های کارگر، توده های نمیدونم چیز، توده های زحمتکش، حاشیه نشینان اینا آوردن سر کار. خب این خود این آمار هم داره این رو نشون میده که چه جا به جایی هایی داره صورت میگیره. با این حال خب فکر میکنم تو این سطح از بحث به نظر من هنوز نمیشه به اصطلاح موند. خب هنوز میشه این ادعا رو داشت، به خصوص این که وقتی شما به لیبرالیسم وقتی نگاه میکنید خب لیبرالیسم تو خودش نماینده هایی هم داره، بعضی خب گفتم همون دولفوس صدر اعظم اتریش رو سال 1934 خب میگیرن میکشنش. یعنی اینطوری هم نیست که به اصطلاح ما بگیم که نخیر لیبرال ها و بعد فاشیست ها که قدرت رو میگیرن یا نازی ها که قدرت میگیرن، لیبرال ها کماکان اونجا تو همون موقعیت برجسته خودشون میمونن. نه، همون فون میزز و هایک و اینا هم اتریش رو ترک میکنن، فرار میکنن و میرن. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح به راحتی بتونن اینا تو همون نظام تو همون موقعیت به اصطلاح برجسته خودشون به کار خودشون ادامه بدن. نه، این نیست و حقیقتا هم اینجوری کار نمیکنه اصلا. یعنی میبایستی اون تقسیم کار تاریخی که گرامشی ازش حرف میزنه، میگه لیبرالیسم و تعبیر میده به فاشیسم، فاشیسم میگه نظم برقرار کرد، دوباره لیبرالیسم میاد میگیره دست خودش، اون تقسیم کار به این شکل نیست که اینجا همه چیز داوطلبانه و خیلی به اصطلاح رفیقانه صورت میگیره. نه، وسطش کلی خونریزی هم صورت میگیره، کلی اسلام هست. به علاوه این ما خب یه چیزای دیگه‌ای هم داریم که اینجا فکر می‌کنم لازم اون وقت ما عناصر متعدد لیبرالی هم داریم که اینطوری نیستن، نبودن. مثلا فرض کنید هانا آرنت هم شما میتونید جزء لیبرال‌ها اسم ببرید ازش. خب و هانا آرنت رو هر چیزی شما میتونید بهش بگی، ولی نمیتونید مثلا یه همچین چیزی رو بهش نسبت بدید. خب بالاخره ما یه لیبرالیسم با وجدان اجتماعی رو هم داشتیم و به وجود اومده، ولی به نظر من اون لیبرالیسم با وجدان اجتماعی اون لیبرالیسم نیست. اون لیبرالیسم با وجدان اجتماعی به درجه این وجدان اجتماعی رو داشت که تحت فشار سوسیالیسم بود. یعنی اگر این فشار سوسیالیسم رو ازش برداریم، عنصر به اصطلاح عناصر تعیین کننده خود لیبرالیسم چیز دیگری است. اتفاقا از این نقطه است که اون وقت من میگم بحث من در مورد نئولیبرالیسم گمراه کننده است. اتفاقا نئولیبرالیسم اون چیزی که هایک و فون میزز در واقع تو قرن 20 پرچم دارش بودن و الان امروز در واقع در غرب مسلط بر اون رسانه ها، اون مسلط بر الیت به اصطلاح حاکم، اتفاقا این خود لیبرالیسمه. یعنی این اصل لیبرالیسمه. چرا؟ برگردم من یه مقداری به اصطلاح اینجا یه مقداری اجازه میخوام یه توضیح بدم در مورد به اصطلاح برگردم به گذشته لیبرالیسم. برگردم به گذشته لیبرالیسم و این رو در واقع این ایده رو یکی از مارکسیستای به اصطلاح آلمانی مال این نسل مربوط به اصطلاح جدیدتر مارکسیستا که اینگو البه اسمشه، اون بحث بسیار خوبی رو مطرح میکنه که اون در واقع از اون در رابطه مالکیت خصوصی و میپردازه به لاک که از اون استفاده میکنم برای اینکه این بحث رو واردش بشیم. بحث بسیار خوبی رو مطرح میکنه در مورد گذار به اصطلاح از نظام مالکیت خصوصی در قرون وسطا به سرمایه‌داری و اینکه چجوری به اصطلاح تئوری مالکیت خصوصی توسط جان لاک فرموله میشه. و جان لاک رو بگم به شما که به عنوان در واقع پدر لیبرالیسم جان لاک معروفه و جان لاک کسیه که در واقع آثار جان لاک، فلسفه سیاسی جان لاک به طور اساسی تعیین کننده به اصطلاح قانون اساسی، یعنی تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا، قانون اساسی فرانسه، اینا به طور اساسی تحت تاثیر افکار و آرای جان لاک بودن و در واقع میگم پدر لیبرالیسم ازش نام میبرن. خب این گذار به اصطلاح از چیز فئودالیته به در واقع قرون وسطا و فئودالیته به اون عصر جدید و اینکه این فلسفه سیاسی جان لاک مالکیت خصوصی و لیبرالیسم این چه جوریه، این رو اینگو البه بحثش میکنه در رتبه، به خصوص اون بحث بسیار جالبی میکنه در رتبه فلسفه مالکیت در پیش از سرمایه‌داری از ارسطو بگیر تا مسیحیت و غیره. خب چند تا به اصطلاح محور اصلی میشموره که این محورهای اصلی محورهای به اصطلاح اصلی به اصطلاح فلسفه سیاسی تا پیش از عروج سرمایه‌داریه. از جمله این محورهای کش اینه که خب ارسطو این بحث رو میکنه که تسلط انسان بر انسان یه امر طبیعیه. خب و همونطوری که مثلا در بدن انسان هم عقله که در واقع حکم میرونه، در جامعه همینه. در جامعه همین عاقل‌تران که حکم میرونن و اونایی که کمتر عاقلن مثلا اجرا میکنن و غیر و غیره. و این در واقع یه چیز مثلا این بسیار طبیعی است. این یکی. دوم اینکه هدف حکومت کردن زندگی خوبه، میگه اصلا برای زندگی خوبه حکومت که تشکیل میشه. سوم این که مالکیت اشتراکی، یعنی مالکیت اصلا در واقع اشتراکی است، گماین ایگنتومه، مال خداست، از خداست. خب اما چون درست اجرا نمیشه مالکیت خصوصی ضروریه اون وقت، چون معلوم نیست حد و حدود اختیارات هر کسی در چیزها چقدر است و این باعث میشه که به اصطلاح مالکیت اشتراکی وضعش خراب بشه و اینا، بنابراین مالکیت خصوصی لازم است. تو مسیحیت هم اینجوریه که اون گناه اولیه باعث شده که انسان جنسش خبیث شده و نمیتونه این موهبت الهی رو درست استفاده کنه ازش، به همین خاطر مالکیت خصوصی لازمه. خب دیگه جزئیات بقیه رو زیاد واردش نمیشیم که مثلا توماس آکویناس چه بحثی میکنه، میگه که مثلا فرض کن، چرا اونم یه اشاره بهش میکنم، میگه که این یه چیزه، میگه این یه چیز قراردادیه. خب قراردادی به این معنا که میگه که به اصطلاح اکوپیشن یعنی هر کسی که چیزی رو اشغال کرده و اون رو اشغال کرده و گرفته دست خودش، جامعه اون برای اولین بار این رو اشغال کرده گرفته دست خودش، جامعه میگه به طور قراردادی این رو به رسمیت میشناسه و این کارو میکنه و این میشه مالکیت اون. یعنی اون در واقع، اما به این معنا اون وقت توی این فلسفه سیاسی پیش از سرمایه‌داری، خب یعنی اون مشروعیت، یعنی اون توضیح به اصطلاح مالکیت خصوصی اینا تبدیل میشه به امر دست ساخت بشر. خب یعنی شما وقتی به قوانین به اصطلاح پیش از سرمایه‌داری نگاه بکنید، تو جهان بینی پیش از سرمایه‌داری قانون ابدی هست، قانون الهیه، قانون طبیعی هست و قانون انسانی، و این مالکیت خصوصی به عنوان یک به اصطلاح به نوعی انحراف از خواست خداست که لازمه و ساختی بشره. اما مسئله اساسی اینه، این انحرافی از خواست خداست و این یه مشکل مشروعیت داره توی خود به اصطلاح بنیانهای مالکیت، تو تئوری مالکیت و اینا یه مشکل مشروعیت داره. این مشکل مشروعیت چیزیه که اون وقت تو خود به اصطلاح الهیات هم خودش بازتاب میده. مدام به طور مدام اون وقت کسایی پیدا میشن تو خود کلیسای مسیحی که میگن نخیر، خب این خاص خدا نیست، خاص خدا اینی که مالکیت مال همه باشه و غیره و غیره، از این چیزا زیاد بوده. و به طور حتی وسیع اون وقت یه چیزی بوده به عنوان حق اضطراری که تا قرن 17 این حق اضطراری هم بود، وجود داشت. اون حق اضطراری هم این بود که از اونجایی که مثل چیه، از اونجایی که بذار یا به عبارتی این رو اول بگم، یک وجه چهارم هم داشت این مسئله و اون وجه چهارم هم این بود تو اون فلسفه سیاسی که ثروت محدود است، ثروت نامحدود نیست. لباس، غذا، همه این چیزایی که هست به اصطلاح مالکیت همگانی است. خب و این مالکیت همگانی ثروت محدوده و کسی اگر بخواد مثلا این رو از دیگران دریغ کنه و کسی بخواد بیش از حد داشته باشه، در واقع به این معناست که از دیگران دریغ کرده. خب این اون وقت مبنایی میشد برای اینکه یک چیزی به اسم حق اضطراری هم به رسمیت شناخته میشد و این حق اضطراری این بود که حالا این که تا چه حد اجرا میشد بماند، ولی در فلسفه سیاسی این بود و اونم این بود که اگر کسی گرسنه باشد و کسی بیش از حد داشته باشد و آن کسی گرسنه از اون کسی که بیش از حد دارد به اصطلاح سرقت بکنه یا چیزی رو برداره و برای اینکه گرسنه نمونه، از اون جایی که حفظ نوع و زندگی یک وظیفه الهی است، این کار درستی کرده و کار نادرستی نکرده. این چیزیه که توی به اصطلاح الهیات، یعنی اون فلسفه سیاسی متکی یا مبتنی بر الهیات پیش از سیز بود. خب اینو بذاریم کنار محدودیت ثروت، محدودیت ثروت هم یعنی اینکه خب ثروت جامعه محدوده، که اینم کاملا روشنه. شما توی جوامعی داره زندگی میکنید که از نظر به اصطلاح بازدهی تولید نیروهای مولده هنوز اونجور نیست که به اصطلاح به طور وسیعی تولید در حال رشد باشه و بره جلو، و در واقع یه ثروت ثابتی فرض میشه و این ثروت ثابت میگن که خب پس مال همه باید باشه و غیره. یا به عبارتی خب ثروت فردی در همونجا هم هست که این خب نتیجه در واقع محدودیت برای دیگرانه. میگم این تو هم این البه به این اشاره میکنه که میگه در واقع پرودون اون چیز عبارت معروف پرودون که مالکیت دزدیست، میگه اون اصلا از همین سنت مسیحی در میاد و پرودون آناشیست میگه از این سنت مسیحی این رو گرفته. اما با جان لاک قضیه عوض میشه. جان لاک یه 20 سالی در 20 سالی بعد از هابز در واقع میاد و فلسفه سیاسی خودشو میده. فلسفه سیاسی هابز اون لویاتان معروفه که لویاتان در واقع اون دولت اقتدارگراییه که اون هابز از این حرکت میکنه که نوع بشر جنسش بده، خب، و برای اینکه این تمایل داره به هرج و مرج و برای اینکه این مثلا این هرج و مرج رو غلبه بکنن و نظم جامعه به نظم احتیاج داره و اینا، دولت باید اون وقت دولت مقتدری باشه و بره جلو. این دوره‌ای که هابز داره این کارو میکنه دوره‌ای که این انگلستان درگیر جنگ‌های داخلی شدیدیه، خونینیه، و هابز مدافع مثلا هم چیزی. اما جان لاک موقعی میاد در حدود 20 سالی بعدش میاد که این قضایا تموم شده، این قضایا تموم شده و دوره جدیدی تو انگلستان داره شروع میشه. اون دوره دوره ایه که اون وقت سرمایه‌داری تو انگلستان داره قوامشو میگیره، داره شروع میکنه برای اینکه جلو بره. از این دوره و بعد اون وقت تئوری متفاوتی میخواد و جان لاک میاد تو اینجا اون وقت این رو کاملا مثل اون تئوری که میده، تئوری مالکیت و تئوری که در واقع دولت رو هم برای این بنا میکنه، کاملا به اصطلاح این رو اون فلسفه سیاسی پیشینش رو به اصطلاح زیر رو میکنه. من خیلی کوتاه میگم، اولین چیز اینه که میگه تسلط انسان بر انسان طبیعی نیست، او ساخته بشره، میگه این یکی. دوم میگه هدف حکومت زندگی خوب نیست، او بقاست، یعنی بقا، میگه اینجور نیست که هر کسی برای زندگی خوب داشته باشه و اینا، این هدف حکومت نیست، بقای جامعه هدف حکومته. سومی که میگه مالکیت حق ساخته انسان نیست، یعنی برخلاف اون به اصطلاح فلسفه سیاسی پیشین که میگه که چیه اون اون ستایی میگفت قانون ابدی، قانون طبیعی، قانون انسانی، و مالکیت رو به اصطلاح نسبت میداد به قانون انسانی و به این وسیله اون وقت اون تقدس الهی رو ازش میگرفت، جان لاک با روش متفاوتی این رو میگه مالکیت حق ساخته انسان نیست، حق طبیعی بشر است، حق طبیعی بشر است. این رو خواهیم دید که از چی نتیجه میگیره. و چهارمی که ثروت افزایش مییابد، این روشنه، بورژوازیه که در واقع داره به اصطلاح میره و اون به سمت، یعنی دقیقاً با این دید داره میره که میتونیم ثروت افزایش بدیم، برای که هم عملاً هم به اصطلاح تولید بورژوایی در انگلیس توی این دوره داره رشد میکنه. این چهار محوری که این میگیره دست خودش. اما اینا رو از کجا میگیره؟ سه تا حق طبیعی قائل میشه برای بشر جان لاک: زندگی و آزادی و مالکیت. حق زندگی رو میگه خدا داده، الهی است این حق زندگی، خدا داده، یعنی که هر انسان برای جان خودش از جان خودش دفاع میکنه و از این به این نتیجه میرسه که این رو پس خدا گذاشته این توی سرشت انسان و این اون وقت مقدسه، این تخطی ناپذیره. دومی آزادیه، خب میگه خب این آزادیش چجوریه؟ میگه آزادی هم دقیقا همینه، میگه هر کسی اون وقت، اینجا معنی سلبی میده از آزادی، معنی سلبی میده از آزادی، یعنی این که شما هر انسانی حق داره از دخالت دل بخواهی انسان دیگری در زندگی خودش آزاد باشد، یعنی هیچ انسان دیگری نمیتواند در مورد انسان دیگری، سرنوشت انسان دیگری تصمیم بگیرد. چرا؟ چون اگر انسان دیگری در مورد من بخواهد تصمیم بگیرد، اون میتواند من را بکشد، و چون میتواند من را بکشد، اون حق اولیه که حق زندگی است اون از بین میرود. و بنابراین از اینجا میاد آزادی رو نتیجه میگیره، خب چون با اون حق به اصطلاح اولیه به اصطلاح تناقض میفته. خب ام یعنی ارادی اون تحمیل کننده دیگری، اما میرسیم به مالکیت. مالکیت رو چه جوری تبیین میکنه اون وقت؟ در این مالکیت این بحث بسیار یعنی بحث کلیدیه. در مالکیت میاد میگه که دقیقا مثل همون چیزی که مالکیت اشتراکی یا مالکیت همگانی بهتره دقیق تره اون فلسفه به اصطلاح سیاسی قرون وسطی، لاک هم مالکیت رو مقدمتا مالکیت همگانی میدونه. میگه این مالکیت خدا زمین رو برای همگان آفریده، زمین برای همگان آفرید. اما نزد لاک این مالکیت همگانی در واقع فقدان مالکیت همگانیه. چجوری فقدان مالکیت همگانیه؟ به این معنا که میگه زمین همه چیز مال همه است، اوکی، ولی همه میتوانند ازش استفاده کنند. اما اون موقعی که کسی شروع میکنه برای استفاده از این زمینی رو روش کار میکنه، اون میشه مالکیت اون. زمینی رو روش کار میکنه میشه مالکیت اون. به این وسیله این دو چیز رو در نظر میگیره. یک، یعنی دو چیز اصلی. یک، با اون مالکیت همگانی در واقع اون حق انسان ساخته رو این تبدیل میکنه به یه حق الهی. یعنی میارتش از اون حق الهی. میگه چرا؟ میگه حق الهی اینه که من زندگی من و جان من مال خودم. اون بحث تو بحث آزادی اون وقت اینو میگه، میگه جان من مال خودمه، هیچ کس هیچ بنی بشری حق نداره تو نیروی من تو جان من تأثیر ببره. خب این حق، این چیزی که الهی است، این رو اون وقت من وقتی این جان رو میذارم روی زمینی و اونجا کار میکنم، اون وقت این مالکیت تبدیل میشه به یه چیز الهی. خب یعنی اینجا مالکیت اون وقت تبدیل میشه مالکیت خصوصی. اولا اون مالکیت همگانی بیفایده است، بیمنیه. مالکیت خصوصی اون مالکیت هست که به وجود میاد. و اون مالکیت اون وقت با چی به وجود میاد؟ نه با اکوپیشن، نه با اشغال، بلکه با کار. شما اینجا دارید به اصطلاح زایش به اصطلاح اون تئوری کار رو هم توی بورژوازی داریم میبینیم ما. این مالکیت بر اساس کار به وجود میاد. بنابراین من کار میکنم و روی زمینی کار میکنم، سیب تولید میکنم و غیر و غیره، و این که من کار میکنم و سیب تولید میکنم، این سیب مال من است، هیچ کس حق نداره این رو از من بگیره. بسیار عالی، تا اینجاش خیلی خوبه، بالاخره میشه گفت اوکی دیگه، یه منطقی پشتش هست. ولی خب از همینجا اون وقت کل به اصطلاح بقیه سیستم فلسفیش هم میاد بیرون. اما خب اگر این خب همینجا اون وقت لاک توی این بحثش در واقع کار رو کار مجرد میبینه، کار فردی، کار یک فرد، یعنی در واقع اینو به نوعی میشه گفت همون موقعش هم میشه گفت حقوق بازی. با یه حقوق بازی کار رو میگه کار فرد. یعنی مثلا فرض کنید درختی رو من میکارم، کار فردیه دیگه. هنوز در مورد کار اجتماعی هیچی نگفته، یعنی اصلا چیزی نگفته. یک، دوم انباشت ثروت، یعنی انباشت ثروت رو خب مثلا فرض کنید اگر من 1,000,000 یا 10,000 مثلا سیب دارم، خب این 10,000 سیب خب چجوری به وجود میاد؟ خب خود لاک اتفاقا جالبه، خب این تو همون بخش مربوط به مالکیت تو کتابش این بحث رو میکنه، میگه کار من مال من است، خب آنچه که من میکارم مال من است. بسیار عالی، خیلی خوب. خب این رو قرار اون وقت چیه؟ بر اساس همین هم باید میخواد دیفرنس ها رو اختلاف ها رو توضیح بده و بگی که چرا کسی وضعش بهتر است، مالکیت بهتری دارد، و چرا کمتر است، اون یکی که بهتره مثلا مالکیتش اون زرنگه و اون یکی تنبله و غیره و غیره. ولی یک دفعه تو این بحث اون وقت میاد و بحث تو همین بحث مربوط به مالکیت تو اون بخش فصل دهم اون کتاب دو رساله مربوط به مالکیتش به حکومتش، اونجا میاد یه دفعه اینو توضیح میده، میگه که اون چیزی که بنده من یا برده من یا نوکر من چمنی که مثلا میکارد یا فلانی که میکند اینا، اون مال من است. سوال اساسی اون وقت اینه که خب این بنده از کجا میاد؟ یعنی در واقع شما اومدی اینجا، خب این داری میخوای استدلال بکنی، میخوای استدلال بکنی بگی یکی زرنگتر است یکی کمتر زرنگ است و فلان حرفا، و هنوز از فرد داری حرکت کنی به جای اینکه بیای و از این توضیح بدی حرکت بکنی و توضیح بدی که چگونه بنده به وجود میآید و چگونه فلان به وجود میآید. یک دفعه در واقع در خود تئوری اون وقت خود بنده رو واردش میکنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما چون یکی از محورهای مثلا بحث لاک اون وقت این بود که ثروت قابل افزایش است. ثروت قابل افزایش است یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ثروتی رو داری، میزان معینی سیب داری که احتیاج بهش نداری و این رو مبادله میکنی. چرا؟ چون خدا گفته که چیزی رو که زیادی باشه و خراب میشه نباید نگه داشت. خب خدا که نگفته این حرفو. این در واقع بورژوازی که داره مثلا تئوری مبادله شو یواش یواش داره درست میکنه. ولی میگه این سیب اضافه رو باید بفروشی. ولی توضیح این که این سیب اضافه کجا میاد؟ تو این توضیحش یه دفعه میبینی، شما میبینی که به عنوان یه پیش‌فرض وجود کار مزدی، یعنی کسی که برای کسی کار بکنه، این رو به عنوان پیش‌فرض داره. چیزی که قرار ثابت بکنه به عنوان پیش‌فرض خودش داره. خب اینا تئوری مثلا مربوط به مالکیت و مالکیت خصوصیشه که حالا اون وقت از همینجا اون وقت میره میگه خب بسیار خب من اگر 10,000 تا سیب داشته باشم یه مقدارشو بدم گلابی بگیرم، خب گلابی هم که خراب میشه که، بنابراین باید چیزایی رو بگیرم که دراستر بمونه و غیره و غیره، تا میرسه به پول، میرسه به طلا، در واقع میرسه به طلا، چون طلا چیزیه که اون وقت از بین نمیره. در واقع تئوری مبادله و تئوری ایناش هم داره اینجا درست میکنه. خب شما اینجا نگاه میکنید میبینید که از یه طرف به اصطلاح کار به اصطلاح منشأ مالکیت، کار رو میگه منشأ مالکیت، از طرف دیگه ای کار میگه افزایش میده به اصطلاح ثروت رو، و این میشه چیز به اصطلاح منشأ افزایش ثروت، و این ثروت هم مال من میشه. اما نکته اساسی اون حق کلیدی که این قائله برای مالکیت، و این تعیین کننده است اون وقت، تو اون حق کلیدی برای مالکیت اون وقت، این تا آنجایی میره جلو که اولا افزایش ثروت رو، چون ثابت کردی که ثروت افزایش پیدا میکنه، میگه نگاه کنید به سرخپوستا، ببینید این سرخپوستا یک هکتار زمین بهشون میدی مثلا یک کیلو نون در میارن ازش، انگلیسی زرنگ و با یک هکتار زمین مثلا 1,000 کیلو نون در میاره. خب ببینید این معلومه که چیز کاره. این تقدسی که به این میده، چون گفتم که اون رو متکی میکنه، از اون حق انسان ساخته درش میاره، تبدیلش میکنه به یکی از حقوق طبیعی بشر، و تو اون حقوق طبیعی و از اونجایی که اون وقت ربطش میده دوباره به چی؟ ربطش میده به اون وجود بشر، و اینکه این وجود بشر یک چیزیه که اله خدا بهش داده و مقدسه، و کار بشر اون وقت جزی همین به حساب میاد و نیروی کارش و خودش داره کار میکنه، اینا مقدسه. اینا تعرض به مالکیت رو اون وقت تعرض به این حق پایه‌ای چیز قلمداد میکنه، حق پایه‌ای الهی. و توی نظریه خودش اون وقت میگه که من اگر دزدی بخواهد به اصطلاح از مالکیت کسی بدزده، خب شخص اجازه داره که بکشه دیگه. یعنی که اون نوترشت، اون حق اضطراری که تو فلسفه سیاسی پیش از سرمایه‌داری بوده، به این که اگر کسی گرسنه باشه میتونه، اگر کسی دیگری ثروتی افزون بر نیاز خودش داشته باشه میتونه از ثروت اون بخشی رو برداره و گرسنگی خودش رو برطرف کنه، نزد لاک تبدیل میشه به این که چیه؟ به این که کسی اگر بخواهد دزدی بکند و از ثروت من بردارد، این رو اون حق الهی، اون حق طبیعی من، اون رو بهش تعرض کرده و من اجازه دارم این رو بکشم. و کسی که مثلا مالکی که احساس میکنه این تعرض شده بهش، اجازه داره این رو بکشه. خب این تا جایی که به مسئله مالکیت برمیگرده. اما بس اینه که این رو لاک به تئوری دولت هم بس میده حتی، و در تئوری دولت خودش هم، خب تئوری دولت لاک برخلاف تئوری دولت به اصطلاح هابز اقتدارگرایانه نیست. خب اتفاقا اون آزادی سلبی، اون که عدم به اصطلاح دخالت در زندگی، اینایی که بعداً به اصطلاح لیبرالیسم به عنوان جزء افتخارات خودش مطرح میکنه، همه اینا رو توی چیز لاک شما میبینید، تقسیم و قوا، تفکیک و قوا، همه اینا رو میبینید. اما در مسئله مالکیت موضوع فرق میکنه. تمام فلسفه به اصطلاح این دولت اصلا حفظ مالکیت، نه حفظ زندگی. چجوری؟ لاک توی بحثش اون وقت این رو مطرح میکنه، میگه که اگر دولت، میگه دولت دولتیه که باید این کار رو بکنه، باید نظم نگه داره، مالکیت نگه داره، اینا میگه دولت حاکم میتواند من را، میتونه انسان رو به جنگ بفرسته، میتونه حتی به کشتن بده، راحت میگه این مالک این حق، یعنی حاکم این حقو داره کشتن بده آدم ها رو، اما حتی بعد از مرگش حق نداره به مالکیتش دست بذاره. یعنی مالکیتش غیر قابل تعریزه، تعرض نباید بشه بهش. این خب این تئوری دولت، یعنی بنیانگذار یا پدر به اصطلاح لیبرالیسمه. این تئوری دو، شما در خود تئوری دولت لیبرالی شما دارین میبینین این رو که چیه، که مالکیت خصوصی همچین نقش و همچین جایگاهی رو داره. خب دقیقاً اون وقت بریم مارکس نگاه کنید، کاپیتال رو وقتی میبینید، اون دریایی از خون رو که تو انگلیس توضیح میده که چه مجازاتایی میشده. مثلا مجازات دزدیدن یه دستمال جیبی است که اون موقع، خب الان دستمال کاغذیه، ولی اون موقع دستمال بود. مجازات دزدیدن یه دستمال اعدام بود، یعنی با اعدام های وحشتناک، کوچکترین 5 سنت شما دزدی میکردید اعدام بود، کوچکترین دلیکت به اصطلاح دل دزدی مجازاتش اعدام بود. اینا همش یعنی با این دریای خون بوده که در واقع این تقدیس مالکیت رو اینا جان داختن توی ذهن مردم. درست اون وقت همین این بحثایی که ما داریم میکنیم مال دورانیه که چیه؟ دورانیه که به اصطلاح لیبرالیسم هنوز اون بورژوازی هنوز اون چیز انقلابی خودش داره، هنوز به اصطلاح اون بورژوازی انقلابی هست و اون بورژوازی انقلابی اینجوری به اصطلاح این تقدیس مالکیت خصوصی و عدم تعرض به مالکیت خصوصی بورژوازی رو و مجاز بودن انباشت ثروت، انباشت بی‌نهایت ثروت رو ازش دفاع میکنه اون وقت و اینو جا میندازه توی جامعه و توی چیز. به همین خاطر من فکر میکنم که اون چیزی که اون وقت شما برگردیم حالا دوباره به نقل قولی که من از هایک نقل کردم در مورد ملتی که بسلا چیه، ملتی که باید شایسته موندنه که به اسلوب بتونه شکم خوشی سیر بکنه. خب برگردیم به اون، خب دقیقاً عناصر به اصطلاح لااقل به اصطلاح تعیین کننده از همین بحث رو شما توی فلسفه سیاسی بنیانگذار لیبرالیسم، پدر لیبرالیسم که داریم میبینید رو میگم بعداً تعدیل‌هایی شده. بعد حتی خود آدم اسمیت رو شما وقتی نگاه میکنید میبینید که اون با تعدیل‌هایی داره به این قضیه نگاه میکنه، برای اینکه دوران آدم اسمیت فرق میکنه و وضعیت به اصطلاح اجتماعی توی انگلیس ایجاب میکرده این رو. خب یعنی خود همون ضرورت به اصطلاح پیشرفت انباشت سرمایه رو ایجاب میکرده که در نظام یه تعدیل‌هایی به وجود بیاد. اما بنیان همونیه که لاک ازش صحبت میکنه و میگه یک دوز رو شما میتونی بکشی. روز 25 سپتامبر همین امسال بود، اگر اشتباه نکنم 25 سپتامبر بود، در یک سلسله شهرهای اروپا به اصطلاح تظاهراتی صورت گرفت برای صلح در اوکراین. این تظاهرات یک روز قبل از مثلا اون بود که در خارکوف مجسمه لنین رو بکشن پایین. این تظاهرات رو لیبرال ها سازمان داده بودن، لیبرال های کشورهای مختلف سازمان داده بودن و از جمله لیبرال های روسی سازمان داده بودن. و در این تظاهرات اون وقت کاملا از در واقع دولت لیبرال فاشیستی اوکراین دفاع می شد و در خود روسیه در مسکو هم، که اتفاقا فقط تظاهرات مسکو رو رسانه های اینجا نشون دادن به عنوان اینکه نشون بدن که بله اونجا چقدر مخالفت بر علی پوتین داره روش میکنه. خانمی هست به اسم یولیا لاتینینا، این رو همون تارانوف که صحبت شو کردم در اون مقاله لیبرال ها برای فاشیسم، این ازش نقل قول میاره و این خانم هم جزی کسایی که به اصطلاح داره فرموله میکنه و این دفاع به اصطلاح از چیز رو، از این وضعیت رو، از این به اصطلاح همین اکسیون ها و همین ها. این خانم یک حرف بسیار جالبی میزنه و اونم اینه که میگه که راجب لیبرال ها میگه و فکر میکنم جوهر مسئله همین، راجب لیبرال ها میگه که همه اون چیزی که همه این آدم ها را با همه اختلافاتشون از اعضای به اصطلاح اون شورای 10 نفره ونیزی، یعنی دورانی که در ونیز در سرمایه‌داری داره رشد میکنه، یعنی خیلی حتی قبل از جان لاک، تا بنیانگذاران آمریکا. در به اصطلاح تاریخ به اصطلاح اینا رو راهنماشون بوده چی بوده؟ یه اون چیزی که اینها رو راه برده، راهنما بوده و از اون شورای ونیزی تا لاک و جان استوارت میل، این چیز مشترک بود، بیسیک به اصطلاح کامن سنس، این درک مشترک بود. این میگه همه اینها خب کاملا ساده اعتماد داشتن، یعنی اعتقاد داشتن که یک مرد ثروتمند از دارایی خودش حفاظت خواهد کرد و کسی که نداره خب همواره به این فکر میکنه که چجوری این دارایی رو از دیگری بگیرد. در نیمه قرن 19 خب میگه مدافعان مثلا دموکراسی و پیشرفت ادعایشون رو میگه کاملا روشن و صریح فرموله کردن و اون ادعا اینه: دموکراسی خالص با امنیت شخصی یا فردی غیر قابل جمع است، اینکمپتیبل است و با حق مالکیت. این رو نقل قول میاره از جیمز مدیسون و این را خب میگه تخریب میکند و این تخریبش هم اسمش هست سوسیالیسم، لورد اکتون. بحثم رو تموم میکنم با همین نکته آخر و فقط در واقع کسی که بخواد اینجا توی این چیز، توی این به اصطلاح این کانتکست خب از به اصطلاح فاشیسم، از فاشیسم به عنوان یه چیزی، یک چیزی به عنوان مخ یا مختل کننده به اصطلاح نظم جامعه بورژوایی حرف بزنه، به نظر من راه رو به بیراهه برده. فاشیسم رو از درون این تضادها باید توضیح داد و توی این درون این تضادها، نه فقط در تضادهای به اصطلاح اقتصادی بلکه تو سطح ایدئولوژی، خود به اصطلاح لیبرالیسم عناصر بسیار، تمام عناصر چکگیری و تکوین دولت اقتدارگرایی رو، دولت اقتدارگرا رو در خودش داره و تنها یک راه هم هست که میشه باهاش مقابله کرد و اون همین چیزی که این خانم ازش حرف میزنه و اونم سوسیالیسمه. میتونم اگه گفتم با این تموم میکنم، منتها حیفم میاد با یک نقل قولی از برشت این رو تموم نکنم. اجازه بدید من این نقل قول رو پیدا کنم چون این بسیار زیباست. میگه برشت سه تا چیز میگه، اگر بتونم پیداش کنم، که امیدوارم بتونم پیداش کنم، نه متاسفانه دیگه توی لینک هم کسی گذاشتمش، باشه حالا تو صحبت ها تو گفتگوها احتمالا پیداش میکنیم تا اون موقع و طرحش میکنیم، چون برشت یه نقد بسیار زیبایی داره در مورد فاشیسم و چپ که میگه که چپ میگوید که به اصطلاح فاشیسم جامعه بورژوایی را میخواهد از بین ببرد، در واقع اما میگه فاشیسم برای نجات جامعه بورژوازی است، بورژوایی است یا جامعه به اصطلاح مدنی است، یا که بعد میگه در واقع خود این جامعه مدنی برای نجات خودش به فاشیسم دستاویز میشود. به هر صورت خسته نباشین، بحثمو تموم میکنم که امیدوارم حالا تو صحبت و اینا بتونیم بیشتر دقیقش کنیم و بهتر بریم جلو. خیلی ممنون، خسته نباشین.
خسته